أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك بروح علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين، أن تعجل فرج وليك المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تقديم پیشگاه مقدس و نورانی قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، به این امید که انشاءالله محفل و مجلس ما مورد عنایت، رضایت و تایید حضرتش واقع شود. دعای خیر حضرتش شامل حال ما باشد. اجماعاً صلواتی خط بفرمایید. خداوند متعال را به حق حضرت ام البنین سلام الله علیها قسم می‌دهیم، فرج امام زمان ما را معجل بگرداند، دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. تقدیم پیشگاه مقدس و نورانی قمر العشیره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام صلوات دوم را جلیتر خط بفرمایید. اگر کسی در این عالم قصد تقرب یافتن به خداوند متعال رو داشته باشه، راه تقرب به دو صورت امکان پذیر. اول راهی که برای تقرب ما به خداوند متعال مطرح هست، راه عبادات ماست. نماز ما، روزه ما، عبادات ما، اهم از عبادات مستحبی یا واجب، زیارت کردن ما، حج به جا آوردن ما، همه اینها تحت عنوان شرایطی باعث تقرب ما به خداوند متعال میشه. دومین مسیری که در باب نزدیک شدن به خداوند متعال یا تقرب یافتن به خداوند متعال مطرح است، راه بلاهاست. این که شخص بلا ببیند تحت عنوان شرایطی که عرض خواهم کرد، نسبت به این بلا چطور برخورد بکند، باعث میشه که نزدیک شود به خداوند متعال و تقرب حاصل بشه. از میان این دو مسیر، یعنی راه عبادات ما، دوم راه بلاها، اگر ما بخوایم یک راه رو به عنوان کم آفت ترین راه انتخاب بکنیم، یقینا راه بلاها آفتش کمتر. ببینید آقا، شما در مسیر عبادات دو تا آفت بزرگ میبینی که این دو آفت رو در جریان بلاها مشاهده نمیکنی. این دو مورد رو عرض بکنم. اولین آفتی که در باب عبادات ما مطرح هست، آفت کبر و غروره. کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد. کی؟ ابلیس رو میگم. بعد از عبادت 6000 ساله، موقعی که وقت اطاعتش از خداوند متعال رسید، گفت خدایا اگه من رو معاف کنی از سجده بر آدم، طوری تو رو عبادت میکنم هیچ کس در این عالم اینطور تو رو عبادت نکرده. ببینید رفقا، ما یک عبادت داریم یا اطاعت داریم. چه بسا سالیان سال، 60 سال 70 سال بنده نوعی عبادت بکنم، اما تو عبادتم از 70 سال یک سالم اطاعت نباشه. میگه محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، صحبت از جناب سلمان شد. سلمانی که سلمان محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وقتی صحبت از سلمان شد، به حضرت صادق علیه السلام عرض داشتم آقا چرا سلمان به این مقام رسید؟ چرا به سلمان میگن سلمان و این مقام رو خداوند متعال بهش عنایت کرد؟ میدونید دیگه، یکی از کسانی است که در خانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت آمد داشت. یعنی گاهن می آمد به این خانه سر می زد. حضرت صدیقه کاری داشتن در خانه، کار رو به سلمان می سپردن، سلمان کار رو انجام می ده. یکی از استثناءات در میان اصحاب اهل بیت. شما احوالاتشو بخونید، خیلی عجیب. گفت آقا چرا سلمان سلمان شد؟ چرا به این مقام رسید؟ حضرت فرمودن علتش این بود که هیچ وقت خواست خودش را مقدم بر خواست امام زمانش امیرالمؤمنین نمیدونست. یعنی همیشه خواست امام زمانش بر خواست خودش مقدم بود. میگفت هرچی مولام علی بگه. شما در کل عالم فقط و فقط و فقط موظف هستید از یک گروه بدون چون و چرا با چشم بسته تبعیت بکنید. او یک گروه هم 14 نور پاک و مقدس 14 معصوم. امام اگه گفت فلان کار رو انجام بده، چشم چون و چرا نداره. امام معصوم مقدم است حتی بر جان ما، بر مال ما. زیارت عاشورایی که خواندید چی میگه؟ آقا به ابی انت و امی، تویی که حاضری انشاءالله اگر ام دائر بشه بین باقی ماندن امام یا والدینت، والدینت رو فدای امام بکنی. این تبعیت، تبعیت بیچون و چراست. زیاد حاشیه نرم، عرض بکنم عبادت با اطاعت متفاوته. اون عبادتی نزد خداوند متعال مطرح هست که این عبادت همراه با اطاعت باشه. تو 6000 سال عبادت هم بکنی توش اطاعت خداوند متعال نباشه، این عبادت ذره ای گرهی از کار تو باز نمیکنه، ذره ای دردی از درداتو دوا نمیکنه، چون توش اطاعت نیست. اولین آفت جریان عبادات ما آفت کبر و غروره. بینی و بین الله رفقا، ما اگر بخوایم عبادت خودمون رو با عبادت شخصیت چون امیرالمومنین و صدیقه کبرا مقایسه بکنیم، باید بابت نماز خوندنامون، عبادت کردنامون پیش خدا استغفار بکنیم. چی نمازی میخونی؟ چی عبادتی انجام میدی؟ چطور روزه‌ایه که میگیری؟ لذا شما نگاه کنید تو جریان بلا ما این رو نمیبینیم. یک مثال خیلی ساده و راحت، شما دیدید تا به حال کسی مشکلی براش پیش بیاد، بیمار بشه، بلایی سراغش بیاد، تو این بلا کبر و غرور هم کنارش سراغش بیاد؟ بگه مثلا آقا این بیماری که ما گرفتیم چون شدیدتره، سنگینتره، کار ما از شما درست داره. یه حالا کسی اینطور بشه، تو بلا همیشه سر ما خمه، تو گرفتاری همیشه سر ما خمه. خدا رحمت کنه بر اون خودکی رو، مثلا روش یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مرحوم شیخ نخودکی رد میشد از جلوی سقاخانه، پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام، خدا قسمت روزیمون کنه انشاءالله. دید یه عده دخیل بستن، یه پارچه، یه قفلی، تنابی به تعبیر من. همینطور که رد میشد به این جمعیتی که مریض بودند و دخیل بسته بودند، گفت خوش به حال شما.
یکی که یه مقدار حالش بهتر بگو آه چی داری میگی؟ ما داریم درد میکشیم، اذیتیم، دکتر ما رو جواب کرده، وضعیتمون نامساعده، داریم میگی خوش به حال شما، چی خوش به حالی برای ما هست؟ ایشون فرموده بود منظور من از خوش به حالی شما و قبط خوردن به حال شما اینه، او توسلی که مثل توی به علی ابن مسرزا علیه السلام داره، من عاشق اینطور توسلی نداره. او اتصالی که تو داری من عاشق نداره، چون از همه جا بریدی آمده بیشه امامرز. تو بلا کدوم یکی از ماها تا به حال شنیدیم یا دیدیم کسی مبتلای به جریانی بشه، بعد از این جریان بخواد استفاده بکنه به این جهت که من چون بلام سنگین تره کارم درست تره، غرور و کبر بیاد سراغش. من یک نکته رو داخل پرانتز عرض بکنم عزیزان، ببینید رفقا، هیچ کس در این عالم نیست که از بلا و گرفتاری استثناء باشه. من بارها و بارها این مثال رو عرض کردم، شما اگر بخواید در این عالم یک گروه رو معرفی بکنید که این گروه سزاوارترین افراد به این باشن که در زندگی بلایی نداشته باشن، یک، دو، بیشترین و طولانی ترین عمر رو داشته باشن و سالمترین جسم ها رو داشته باشن، بدن ها رو داشته باشن، کیو معرفی میکنی آقا؟ یقینا 14 نور پاک و مقدس 14 معصوم سزاوارترینن، هم عمر بیشتری داشته باشن، هم بلاء کمتری داشته باشن، هم جسم سالمتری داشته باشن. اما شما یه نگاه به زندگانی اهل بیت بکن آقا، از پیغمبر گرامی اسلام گرفته تا وجود نازنین مقدس حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، سر تا سر میبینی هم عمر اینها، پیغمبر گرامی اسلام 63 سال، امیرالمومنین 63 سال، امام صادق 65 سال، مابقی اهل بیت شما نگاه کنید زیر 60 سال عمر کرد. اگه بخوای یه گروه رو معرفی کنی که بهترین زندگی از نظر دنیایی ما داشته باشن، یقینا متعلق به اهل بیت اینا سزاوارترینن. اما شما مصائب و مشکلات رو ببین، امام صادق علیه السلام که فرزند پسری داشت، این بچه مریض شد، خیلی امام صادق ایدر و در میزدن، تلاش میکردن دکتری بیارن، دوایی بیارن. تو همین رفت و آمدنهای امام صادق علیه السلام موقع مریضی ای بچه، یکی از این کنیزها از دندرونی خانه امام صادق صدا داد گفت آقا بچه تون از دنیا رفت ابن رسول. تا این کلام رو به امام عرض کرد، دیدن امام صادق با یک حالت سکینه این نشست نسرش خود. برای کنیز سوال شد، گفت یا ابن رسول الله، نه به او جنب و جوش قبل از فوت ای بچه، نه به آرامش بعد از فوتش. حضرت فرمودن ما اهل بیت نجزع قبل المصیبه، قبل از اینکه مصیبتی بیاد سراغمون همه سعی خودمونو میکنیم جلوشو بگیریم. اما او لحظه ای که وقعت واقع شد نس بر ما صبر میکنیم، دیگه جزع و فزع نمیکنیم، خدا رو ناشکری بکنیم، به خدا بد و بیرا بگیم. کی رو ما میبینیم آ چقدر تا به حال ما این جمله رو گفتیم، گفتیم که مثلا فلان اتفاقی که برامون افتاده میگیم آ چرا ما باید اینطور بشیم، چرا فلانی نشه، چرا این بیماری باید سراغ ما بیاد، چرا سراغ فلانی نره، چرا این ورشکستگی باید سراغ من بیاد، چرا سراغ دیگری نره. چقدر تا با اینطور ناشکری کردیم خدا رو. لذا آقا این بلایی که سراغ ماها میاد علت داره و حکمت خداوند متعال پشتش خوابیده. این روایت رو عرض کنم، بعد مکملش روایت دیگری رو عرض کنم، بحثم رو ادامه بدم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، پیغمبر وارد خانه شدن، دعوت شده بود پیغمبر. همینطور که وارد حیات خانه شد، جریان خیلی زیباست. پیغمبر دیدن که مرغ صاحب خانه به تعبیر ما لبه دیوار داره راه میره، همونجا نشست یه تخمه گذاشت. این تخمه مرغ هم از همون بالا پرد شد کف حیات. انتظار چی آقا؟ بشکنه دیگه، باید هم بشکنه، اگه نشکنه دیگه غیر طبیعیه. پیغمبر نگاه کردن دیدن این تخم مرغ هیچ اتفاقی براش نیفت، متعجب شد نبی مکرمش. صاحب خانه وقتی تعجب پیغمبر رو دید رو کرد به پیغمبر، گفت آقا نکنه تعجب بکنید، آقا این جریان تو خانه من یک امر طبیعیه. یعنی چی آقا؟ گفت یا رسول الله، در خانه من تا به حال هیچ اتفاق ناگواری حتی به اندازه شکستن یک تخم مرغ هم نیفتاد. تا این کلام رو گفت پیغمبر سریعا از خانه شخص خارج شد. من در این خانه نمیمونم. آقا تازه آمدید. حضرت فرمودند در خانه‌ای که بلایی نباشد دال بر این است خداوند متعال صاحب اون خانه، اهالی اون خانه را به حال خودشون رها کرد. پس آقا خوشحال باشیم، آقا از اوقات گرفتاری های میاد سراغمون علت داره. روایت دوم را عرض کنم. امام صادق علیه السلام روایت در کتاب شریف اصول کافی است، مرحوم کلینی ذکر میکنه. ایشون میفرماد، میفرماد لولا، به نقل از امام صادق علیه السلام، لولا ثلاثتون فبن آدم ما تعت الرأسه شیعون. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن اگر سه چیز از میان شما مردم جمع بشه هیچ کدوم تو خدا رو عبادت نمی کنید. اما دیگه استثناش اهل بیت هن دیگه، یقینا اهل بیت در هر حالی فرقی نمی کنه براش. فرمود اگر سه چیز از دنیای شما مردم جمع بشه هیچ کدوم تو خدا رو عبادت نمی کنید. یک، الفقر، من میگم شما قضاوت کنید. اولینش فقیری، فقر نداری. دو، المرض، مریضی. سوم، الموت، مرگ و میر. شما یک جامعه ای رو، یک دنیایی رو فرض بکن آقا نه درش فقیری باشه، نه مریضی باشه، نه مرگ و میری باشه. میگه آقا همیشه که جیبم پرپوله، همیشه هم سلامتیم و جنب و جوشم مثل یک پسر 18 ساله است، هیچ وقت هم که از دنیا نمیرم. انصافا اگر ما اینطور باشیم کدوم یکیمون خدا رو عبادت میکنیم؟ کدوم یکیمون دست توسل به ساحت نورانی و مقدس اهل بیت برمیداریم؟ اون شعار خوب میگه، میگه ما را یا صاحب الزمان، ما را به جبر هم که شده سر به زیر کنی، حکایت ماست دیگه. پس این بلای لازمه. اولین آفتی که شما در باب عبادات میبینید اما در باب بلا این آفت رو نمیبینید، آفت کبر و غروره. که ما این رو در بلاها نمیبینیم. خدا رحمت کنه مرحوم امیرزا حبیب الله گلپایگانی رو، این رو جز کنه عرض کنم ادامه بدم بحثم رو. مرحوم امیرزا حبیب الله گلپایگانی رو میدونید این رو، ایشون کسی بود که دست راستش دست شفا بود، یعنی به موضع درد میگذاشت درد آرام میکرد. خیلی جالبه این رو بدونید که ایشون 40 سال نماز شبش رو پشت درب بسته حرم حضرت رضا علیه السلام، در ایامی که درهای حرم رضا رو شبا میبستن، گرما و سرما و برف و بوران براش فرقی نداشت، می اومد پشت در به حرم علی ابن مسرزا علیه السلام سجده رو پهن می کرد، نماز شبش رو می خوان به این نیت که وقتی در به حرم رو باز می کنن اول زائر حرم امام رضا بشه. بعد 40 سال عرض ادب افتاد داخل بستر. این حالت برای خیلی از امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر شخصی مریض شد داخل بستر افتاد، تو دوران مریضیش، تو دوران بستری شدنش، تو دوران درد کشیدنش، اذیت شدنش، اگر ناشکری نکرد و دویرا به خدا نگفت، درد میکشی بگی الحمدلله، درد میکشی بگی سبحان الله. اگر تو دوران بیماریش ناشکری نکرد، فرمود روزی که از بستر خودش برمیخیزه که یوم من ولدت و امه، مثل اون روزی میمانه که از مادر زایده شد. یه روزی که امیرزا حبیب الله خیلی حالش خراب بود، تو همون حال خرابیش یه لحظه دلش رو متوجه کرد به ساحت مقدس به نورانی سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. یه جمله گفت یا امام رضا، 40 سال نماز شبم رو پشت در به بسته حرمت خواندم، آمدم، یه بار نمیخوای آقا بیای؟ یه صحنه ای رو مشاهده کردید، حضرت رضا علیه السلام روی تختی نشستن، سمت راستشون یه دسته گل، از دور به آمیرزا حبیب الله اشاره کرده، فرمود آمیرزا حبیب الله جلو بیا. آمد مقابل حضرت، با دست راستش آمیرزا یه شاخ گل برداشت، به دست راست آمیرزا حبیب الله گل پای کنید. به واسطه این که این گل متبرک رو از علی ابن موسی رضا علیه السلام دریافت کرده بود، دست راستش شده بود دست شفا، به موضع درد میگذاشت درد آرام میگرفت. آقا درد اومد سراغم، گرفتاری بلا آمد سراغم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر همه مردم عالم جمع بشن، هر کس که در این عالم هست بیان همه دور هم جمع بشن، خدا به اینا خطاب کنه، هر کس هر مریضی و بلا و گرفتاری و مشغله وی داره بریزه وسط، و هر کس میخواد به انتخاب خودش یکی رو برداره بره. امام صادق فرمودن وقتی که ببینی مشکلات دیگران رو، میگه بابا مشکلی که ما داریم خیلی هضمش راحت تره، همه مشکل خودت رو باز برمیداری میری، چون به اندازه صبرت، به اندازه ظرفیتت خدا بهت مشکل داده، بلا داده، مریضی داده. پس اولین آفت عبادات ما آفت کبر. دومین آفتی که شما در عبادت میبینی، اما این آفت رو در بلا مشاهده نمی کنی، اینه که شما ببین آقا مسیر رفت و آمد عبادات ما از پایین به بالاست. یعنی چی؟ یعنی عبادت باید از جانب ما صادر بشه، از عالم سفلا صادر بشه، به عالم علیا بره، خدا قبولش بکنه. باید داریم امام صادق علیه السلام بفهمه گاهی از اوقات شخصی نماز میخونه، عبادتی میکنه، توی عبادت ریا کرده، شرک خفی، ملائکه که بخوان عبادت رو بالا ببرن متوجه ریا کردن این شخص نمیشه، میره بالا. خداوند متعال میفرماد که ای ملائکه این عبادت رو به شخصی که انجام داده برگردانید، به درد خودش بخور. خدایا چه اشکالی داره؟ خداوند متعال خطاب میکنه این شخص ریایی کرد که حتی شماها متوجه ریا کردنش نشد. عبادت از جانب ما صادر میشه. تک تک شما بزرگواران، خواهران، برادرانی که صدای بنده رو میشنوید، میتونید مدعی باشید نمازی که امشب خواندید و آمدید به روضه حضرت ام البنین حضرت ابوالفضل و روضه سید الشهدا علیه السلام، میتونید ادعا بکنید این نماز رو درست خواندید. یعنی وضوئی که گرفتم درسته، حمد و سوره‌ای که خواندم درسته، ارکان نماز درست بوده، افعال نماز درست بوده. بله، ادعا داری گزافی هم نیست، میتونی ادعا کنی بگی درست خواندم. اما میتونیم ادعا کنیم بگیم این نمازی که درست خواندیم رو هم خدا قبول کرده. قبولش که دست ما نیست، ما باید انجام بدیم، خدا باید اعمال ما رو رفت بالا قبول بکنه. خب اما جریان بلا مسیرش متفاوت، یعنی عبادت از من صادر بالا باید بره خدا قبول کنه، بلا از بالا به پایین میاد. خب دقت کنه چی عرض بکنم، نکتش رو بگیرید. چون بلا از بالا به پایین میاد، کسی که خودش این بلا رو فرستاده خودش هم از ما قبول میکنه، خودش فرستاده دیگه، خودش هم قبول میکنه. فقط شرطش عدم ناشکری کردن من و شماست. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تنها فرزند پسر پیغمبر ابراهیم بود، ابراهیم هم که 18 ماهه بود دنیا رفت، تو تشییع جنازه ابراهیم پیغمبر خیلی گریه میکرد. یکی آمد به پیغمبر طعنه زد، گفت یا رسول الله خجالت بکش آقا بابت یه بچه 18 ماه که اینقدر گریه نمیکنن که، حالا از دنیا رفته که رفته، اینقدر گریه نداره، اشک نداره. جمله پیغمبر خیلی زیباست. پیغمبر فرمودن ان الله لا يعذب بدمع العين، خداوند متعال هیچ کس را به خاطر اشک چشمش عذاب نمیکنه. پدری از دست داده، مادری از دست داده، فرزندی از دست، آقا دل ما که سنگ نیست که گریه میکنیم دیگه، عمری باش اونس داشتی گریه میگیره. جمله دوم پیغمبر مهمتره، فرمود اما خداوند متعال عذاب میکند شخص را در این که در مصیبتی که بر او وارد میشود زبان را به ناشکری باز میکند. ببین آقا بلا، چون خود خداوند متعالی بلا رو میفرسته، این بلا رو خودش هم از ما قبول میکنه به شرط عدم ناشکری کرده. خوب دقت کنید، همه گه این جریاناتی که از ابتدای منبرم تا الان عرض کردم مقدمه بود برای این دو سه جمله‌ای که الان میخوام تقدیم بکنم. عزیزان من، بلایی که بر سر ما انسان‌های معمولی نازل میشه با بلایی که بر سر اولیاء الهی ائمه اطهار علیهم السلام نازل میشه فرق، فرقش اینه، بلایی که بر سر ما نازل میشه اگر ما ناشکری نکردیم، به خدا بد و بیرا نگفتیم، زبان رو به بد نچرخاندیم، بد و بیرا نگفتیم، اثرش برای ما اینه باعث قرب ما به خداوند متعال میشه. اما بلایی که بر سر اولیاء الهی، بر سر حجت الهی، بر سر اهل بیت اطهار علیهم السلام نازل میشه، خوب دقت کنید چی عرض بکنم، نه تنها باعث قرب اون ولی خدا میشه، بلکه این بلا باعث میشه اون ولی خدا دست امت خودش رو هم بگیره و اینها رو هم بالا بکشه. روایت در کتاب شریف اصول کافی مرحوم کلینی است، ایشون میفرماد به نقل از امام صادق سلام الله علیه که وقتی برادرای یوسف، خوب دقت کنید روایت رو، وقتی برادرای یوسف این بچه رو بردن به خاطر حسادتشون داخل چاه انداختن، این لباس رو از تنش کندن، پاره پاره کردن، آلوده به خون کردن، رفتن پیش پدر گفتن اکله الذئب، او رو گرگ دریدش، از بینش برد. بابا میدونست دروغ میگن، اما مکان یوسفش رو خبر نداشت، میدونست بچهش زنده است اما مکانش رو خبر نداشت، باعث شد قریب به 30 سال ای پدر و فرزند از همدیگه فاصله بگیرد. خب این 30 سال چی اتفاقاتی افتاد؟ چشمای یعقوب از بین رفت، یوسف به واسطه زلیخا چقدر آزار دید، داخل زندان افتاد. دو، سه، خوشزالی هایی که آمد و به تعبیر ما برنامه هایی که ایجاد شد و اذیت و آزارهایی که برادرای یوسف نسبت به پدرشون داشت. امام صادق علیه السلام میفرماند بعد از 30 سال آزار یوسف در این امتحان سنگین، رحم بهی امتن، خداوند متعال نه تنها به یوسف رحم کرد بلکه به امت یوسف هم رحم کرد. آقا او بلا دیده، او مصیبت دیده، امتش دارن بهره میبرن. چطور؟ پیراهن یوسف رو آوردن پیش جناب یعقوب، چشمای یعقوب روشناییش برگشت، برادرای یوسف توبه کردن، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. توبه کرد، یه مملکتی رو از به تعبیر ما فلاکت و از بت‌پرستی و شرک نجات داد، یه مملکتی رو از خوشسالی نجات داد. آقا بلا رو یوسف دیده، بهره شو دارن امت میبینه. من یه پرانتزی باز کنم، دو تا نکته رو عرض بکنم. شما میدونید یکی از اشخاصی که نه یک بار نه دو بار، بارها و بارها خدمت امام عصر علیه السلام تشرف پیدا کرده، جناب سید ابن طاووس. احوالات مختلفی داره. من همه منبر امشب نزد فرج مولام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام علت شعال آخر منبرم عرض بکنم. مرحوم سید ابن طاووس خدا رحمت کن، مرحوم شیخ عباس قمی رو بیشتر ادعیه ای که در مفاتیح الجنانشون ذکر میکنه به نقل از جناب سیده، یعنی بیشتر کتب مرحوم سید کتب ادعیه است. خیلی جالبه، خوب دقت کنید. بیاد همین امشب آقا ایام شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها، همین چیزی که الان میخوام عرض کنم رو عزیب بعد یادمون بود، روزانه نظر فرج امام زمانمون رو کنیم، یک کاری یک قدمی برای امام زمانمون بردیم. چون به یمنهی روز غلورا، به واسطه اوست که ما روزی میخوریم. چون فرمود به نائب دوم و اکثر و دعاب تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، به اینها به مردم برسان که در امر فرج من زیاد دعا بکنند. اگر دنبال اینه که حاجتت برآورده بشه بگو اللهم عجل لولیک الفرج، من میخوام حاجتم برآورده بشه. امام زمانم اینو ضمانت کرده، فرموده کسی که زیاد برای ظهور برای من دعا بکنه من ضمانت میکنم خداوند متعال در امورات او فرج ایجاد کنه، گرفتاریاشو برطرف کنه، مشکلاتشو حل کنه، حاجاتشو برآورده کنه. رأس تمامی حاجات ما، بلکه اگر من باشم میگم تنها حاجت ما در دوران زندگانیمون باید زیارت امام زمانمون و دعا برای فرج او باشه. مرحوم سید به پسرش نقل میکنه، میگه پسرم خداوند متعال، دقت کنید، خداوند متعال به برکت مولایم حضرت مهدی علیه السلام به من اسم اعظم را عنایت کرد. آقای ادعای خیلی بزرگی ها، هر کسی اگر غیر از سید ابن طاووس بود شاید برای ما باورش سنگین و ثقیل بود. به خاطر مولایم حضرت مهدی خداوند متعال به من اسم اعظم را عنایت کرد، اما هر بار استخاره کردم این اسم اعظم رو به تو یاد بدم استخارم بد آمد به تو آموزش بود. دقت کنید. اما پسرم دو تا راهکار به تو یاد میدم، یعنی ما هم میتونیم عمل کنیم دیگه، دو تا راهکار به تو یاد میدم که این دو کم از اسم اعظمی که من یاد دارم نداره. همین امشب نیت کنیم آقا فقط این دو راهکار رو فقط خرج امام زمانمون بکنیم. او دو راهکار اینه. ایشون میفرماد اگر میتونی هر روز این دو عملی که من عرض میکنم روزانه روند بشی، روان بشی، یه رو ده دقیقه زمان نمیبود. اگر میتونی هر روز، اگر نمیتونی دوشنبه ها و پنجشنبه ها مثل امروز دوشنبه، او دعایی که برادرای یوسف خطاب به پدرشون و خطاب به یوسف گفتن رو تو خطاب به امام زمانت بخون. او دعایی رو خوندم الان چند دقیقه پیش. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. همینطور که رو به قبله نشستی همین شب بگیم خب خطاب به امام زمان چه اشکالی داره، بگیم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. دوم، خطاب به امام زمانت، در ذهنت امام زمانت رو بیار، بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. میفرماد اگر میتونی هر روز، چقدر این دعای زمان رو بره رفقا، یه دقیقه زمان رو بره، چقدر ما مگه اینقدر وقت هدر رفت داریم، وقتای اضافه داریم که به بتالت میگذرونیم، بخوام یک آیه دو آیه رو نظر امام زمانم بکنم روزانه به حضرت بخوام. یا ابانا استغفر لنا، آی کسی که تو پدر واقعی منی، تو برا من استغفار کن، خدا منو ببخش. یا ایها العزیز مسنا و اهل الظلم. میتونیم روزانه که انشاءالله بتونی، نمیتونی دوشنبه ها و پنجشنبه ها این دعای رو خطاب به امام زمانت بخوان. یک دو بعد از من بعد در خدمتم، اشکال نداره. نه دوم، ایشون میفرماد باز اگر میتونی هر روز، اگر نمیتونی عصر جمعه، غروب جمعه، که دیگه الان هر دو موقعیت شما دارید دیگه، هم امروز روز پنجشنبه است، هم فردا روز جمعه. میفرماد اگر میتوانی هر روز، اگر نمیتوانی عصر جمعه، غروب جمعه، هر چقدر به اذان مغرب نزدیکتر باشه بهتر، از خواندن صلوات زراب اصفهانی غافل نشو. اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین و حجت رب العالمین المنتجب فی المیثاق المصطفى فی الظلال. این ادامهش تا آخر دعا. از خواندن صلوات زراب اصفهانی اگر میتونی هر روز، اگر نمیتونی غروب جمعه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس رو، وقتی که این صلوات رو در مفاتیح ذکر میکنه، اگر اشتباه نکنم توی کلیات مفاتیح الجنان فکر میکنم صفحه 106 میشه، ایشون وقتی که ذکر میکنه مقدمه صلوات زراب این عبارت رو بیان میکنه، میفرماد به نقل جناب سید که در خواندن صلوات زراب اصفهانی خداوند متعال اسراری رو قرار داده که ما را از این اسرار آگاه کرد. آقا این دوتا عملی که عرض کردم بینی و بین الله چقدر زمان میبره؟ ما ای که ادعامون اینه دیگه، خدا ایشالله حفظ کنه دکتر بنی هاشمی رو، یک کتابی از ایشون رو چند وقت پیش نگاه میکردم، من سفارشم اینه اگر اهل مطالعه هستید حتما کتاب های ایشون رو تهیه بکنید، داشته باشید، مطالعه بکنید. شده یه صفحه دو صفحه در طول روز، شده دو ورق در طول هفته ای کار رو انجام بدید، ارزش داره. یه کتاب ایشون داره، یه کتاب معرفی کنم بهتون، یه کتاب داره ایشون به نام سلوک منتظران. ایشون میفرماد که تا به حال با خودت فکر کردی که بزرگترین گرفتاری چیه؟ زن و مرد همین الان این سوال رو تو ذهنت به خودت جواب بده، آقا بزرگترین گرفتاری چیه؟ یکی شاید بگه آه مثلا مستأجرم، مریض دارم، پدر و مادرم افتادن، بزرگترین گرفتاری اینه مقروزم، گرفتارم. بله اینا همه گرفتاری های دنیایی، اما بزرگترینش کدومه؟ بعدشون میفرماد که تا به حال با خودت فکر کردی که بزرگترین گرفتاریت دوری از دامن امام زمانت؟ آقا والله قسم به همین منبر سید الشهدا علیه السلام ما راه رو گم کردیم رفقا، دنبال او چیزی که باید باشیم نیستیم، دنبال او چیزی که نباید باشیم هستیم. راه مداره به کجا میره؟ آقا به این نتیجه تا به حال رسیدیم بزرگترین گرفتاریمون دوری از دامن امام زمانمون. خوش به حال کسی که این سوال رو اینطور به خودش پاسخ داده، اما اگر اینطور به خودت پاسخ ندادی بیایم با همدیگه تلقین بکنیم. به قدری تلقین کن بگو بزرگترین مشکل من، گرفتاری من، دوری از دامن امام زمانمه که واقعا دغدغه‌مون همین بشه، واقعا دغدغه‌مون دوری از امام زمانمون بشه. چطور ما به خودمون میگیم ما محب اهل بیت اطهار علیهم السلامیم؟ چطور میگیم سفارش هم همینه، فرمود بگید یا لیتنا کننا، خطاب به ابا عبدالله بگید یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. تو داری میگی که یا ابا عبدالله اگر تو بودی، یا من اگر در عاشورا بودم به تو لبیک میگفتم دیگه. امام زمان فرزند همون آقاست، حضرت مهدی سلام الله. لبیک گفتن به امام زمانت اینه که در دوره غیبت وظیفت و نسبت به این آقا درست انجام بود. یعنی چی آقا؟ میشه یکم توضیح بدی؟ بله، طوری باشم که اگر الان پرده غیبت امام عصرم کنار رفت، امام مقابل من حاضر شد به مرد و زن، اینطور خطاب بکنه: آی زن، من از رفتار تو راضیم. آی مرد، من از رفتار تو رضایت دارم. چقدر حاضری خرج بکنی؟ خرج کردن فقط خرج کردنه، مالی نیست. چقدر حاضری هزینه بکنی که لبخند رضایت امام زمان تو رو لبهای مبارکش بنشونی؟ شب جمعه است دیگه، یک سری به کربلا بزنیم. خدا رحمت کنه سعید ابن عبدالله، این آقایی که کشته ظهر روز عاشوراست دیگه، نماز ظهر روز عاشورا که وقتی این نماز بسته شد، مقابل حضرت این بدنش رو سپر کرد. عبارت مقتل میگه 13 تیر غیر از او تیرهایی که با دستش، با سپرش، با شمشیرش دفع کرد، در بدنش اصابت کرد. بینی و بین الله رفقا، یک تیر جنگی به بدن ما اصابت بکنه، ما رو از پا میندازه. 13 تا تیر چطور میتونه او رو نگهش داره؟ فقط به خاطر محبت ابا عبدالله میتونه نگهش داره. نماز حضرت که تمام شد، روی زمین افتاد، حضرت آمدن سرش رو به زانو گذاشتن، دغدغش فقط یه چیزه. گفت آقا اوفی تو ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، او چیزی که میخواستی من بودم یا نبودم؟ یه کاری بکنیم رفقا، اگر امام زمانم مقابلم حاضر شد بگه فلانی، من از رفتار تو، از همسرداری تو، از بچه داری تو، از کسب و کار تو، از وضعیت تو راضیم، رضایت دارم. به قدری هم بیایم با خودمون تمرین بکنیم آقا، که اینا جزء سرلوحهای زندگیمون میشه. این دو مطلبی که عرض کردم رو روزانه بیاد نذر فرج امام زمان بکنیم. این دعایه رو بخونیم، صلوات زراب رو بخونیم. میتونیم هر روز، نمیتونیم عصر جمعه، غروب جمعه، نثار امام زمانمون حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام بکنیم. رفقا من میگم حتی این جمله هم که این شعر گفته، این شاعر گفته، اشتباهه که میگه آتا نیایی گره از کار بشر وا نشود. بخشش درسته، بخشش اشتباهه. اوج مرحله شخص منتظر اونجاست که امام زمانشو به خاطر خودش بخواد، نه به خاطری که بیاد گره از کارش باز بکنه. اما به همین مقدارم من امام زمانمو بخوام خوبه. نمیدونم چرا دلم رفت یه جایی که اگر امشب ما کربلا بودیم، کنار حرم سید الشهدا علیه السلام بودیم، نمیتونستیم اینطور عرض ادب بکنیم و روزه بخونیم. مقدمه یه بحثم و روزه هم باشه، بعدش انشاءالله.